توده ساعت 10 تقدیم شما میکنن. بشنوید لطفاً.
ورزش ایران. رشته های رزمی. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران، ویژه رشته های رزمی که تا نزدیک ساعت 10 تقدیم شما میشه. آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد: گفتگو با خانم سلماز افتخارزاده، مسئول برگزاری وبینار طرح سفیر سلامت در بوشو. اخبار تکواندو با آقای حسن شکریان. سلسله مطالب دوپینگ و دکتر امیرعباس لشکری. معرفی یک هنر رزمی و البته با توجه به حواشی و اتفاقاتی که افتاده بود، قصد داریم که در مورد کاراته هم بیشتر صحبت بکنیم و ارتباطهای تلفنی خواهیم داشت. شماره های ارتباط با برنامه 220-213-87 شماره پیامک 30306. استاد فرید خطیری، کارشناس برنامه. سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما همکار گرامی آقای سبحان اکرامی و همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست و موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم. خبرهای داغی رو در رزمی داریم برای برنامه امروز. در صبح و ورزش هم قول دادیم به شنوندگانمون که پیگیر چند مطلب مهم خواهیم بود، من جمله همین داستان رفع تعلیق جودو.
بله، خب ظاهرا دیروز از سوی دادگاه حکمیت و بین المللی ورزش ایمیلی به فدراسیون جودوی کشورمون ارسال شد و در اون ایمیل ذکر کرده بودن که فدراسیون جودوی کشور ما رفع تعلیق شد با رأی نهایی این دادگاه. البته من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که بد نیست ما یه اشاره‌ای بکنیم از این مسیر که چه مسیری رو این رفع تعلیق در واقع میشه گفت تیکم. بعد از پایان مسابقات جهانی جودو که در تاریخ 7 شهریور ماه در توکیوی ژاپن برگزار شد و اتفاقاتی که اونجا افتاد، فدراسیون جهانی جودو اقدام به تعلیق فدراسیون جودوی کشورمون کرد. این قضیه یک سال طول کشید با توجه به اینکه فدراسیون ما اعتراض کرد به دادگاه حکمیت ورزش. قرار شد که در تاریخ 26 شهریور امسال در دادگاه حضور پیدا کنند نمایندگان ایران و نمایندگان فدراسیون جهانی و به طرح این موضوع بپردازند، که البته از سوی ایران آقای صالح امیری رئیس کمیته ملی المپیک، آقای داورزنی نایب رئیس وزارت ورزش و جوانان، معاونت وزارت ورزش و جوانان، و آقای نصرالله سجادی و وکلا و تیم وکلای ایران در این دادگاه حضور پیدا کردن. پس از 9 ساعت جلسه و با توجه به دلایلی که هم فدراسیون جهانی جودو در واقع ارائه کرد، هم تیم ایران، میشه گفتش که هیئت داوران به این نتیجه رسیدن که 30 روز طرفین وقت دارن تا به توافق برسن. اگر در این 30 روز به توافق نرسیدن، دادگاه رأی نهایی خودشو اعلام میکنه. بالاخره بعد از 30 روز هم توافقی اعلام نشد. دادگاه حکمیت ورزش اعلام کرد که در 10 بهمن 99، یعنی 10 بهمن امسال، رأی نهایی رو صادر میکنن. این تاریخ موکول شد به 8 اسفند. بعد از اون با طی ایمیلی دادگاه اعلام کرد که ما تلاشمون رو میکنیم که در تاریخ 12 اسفند، یعنی امروز، رأی نهاییمون رو در رابطه با این پرونده اعلام کنیم، که ظاهرا دیروز طی ایمیلی از سوی دادگاه حکمیت ورزش به فدراسیون جودو کشور ما رأی نهایی به نفع ایران صادر شد و فدراسیون جودو کشورمون رفع تعلیق شد. خب حالا اینجا این مسئله میمونه که خب به احتمال زیاد این رأی به فدراسیون جهانی و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی هم اعلام میشه و ما باید منتظر بمونیم که اگر فدراسیون جهانی اعتراض نکنه به این رأی و این رأی رو قبول داشته باشه، باید بلافاصله تعلیق برداشته بشه. اما به نظر من سوالی که اینجا به وجود میاد، درسته که ما رفع تعلیق شدیم آقای اکرامی، ولی این مسیر یه چیزی حدود 1.5 سال طول کشیده. در این 1.5 سال من فکر میکنم فدراسیون جدای کشور ما متحمل خساراتی هم شد. حالا یه تعداد ورزشکارایی بودن که اعلام کردن ما دیگه در جودو نمیایم فعالیت بکنیم، میریم در رشته‌های مشابه مثل جوجیتسو، مثل کوراش، مثل کورش، یا رشته‌های مشابه این. و بالاخره اینکه فدراسیون نتونست در قهرمانی ها و مسابقات و رقابت های بین المللی و کسب گزینش المپیک شرکت بکنه، به تبع ما نماینده ای هم نخواهیم داشت در رقابت های المپیک، و این منجر شده به نظر من به یه سری خسارات. و آیا فدراسیون جهانی جودو قبول میکنه که این خسارات رو به فدراسیون جودوی کشور ما پرداخت بکنه؟ سوال به نظر من میتونه یه سوال مهم و جدی باشه که امیدوارم که بتونیم به پاسخ برسیم. ولی خب به هر جهت خبر بسیار خوبی هست، همه خوشحال هستن، همه خوشحال شدن که بالاخره این دادگاه به رفع تعلیق فدراسیون جودو ایران رأی داد.
بله، البته ما اعتماد میکنیم به آنچه که از طرف فدراسیون جودو اعلام شده و آنچه که در خبرها آقای آرش میراسماعیلی گفتن، چرا که رسم و شیوه هم باید این گونه باشه. یعنی کسانی که به عنوان نماینده کشورمون در دادگاه‌های بین‌المللی حاضر میشن، قطعاً با صداقت میان و با مردم صحبت میکنن. امیدواریم مثل اتفاقی که در فوتبال افتاد، که حتی در برنامه بود که خودم در اون حاضر بودم، عزیزی از فدراسیون فوتبال اومدن گفتن که ما دیگه میزبان رقابت‌های عربستان در کشور خواهیم بود و رأی نهایی صادر شد و بعد دیدیم که این گونه نیست، نباشه. این رو من آرزو میکنم که دقیقا همین اتفاقی که دوستان برش سهه گذاشتن باشه و همین گونه باشه که خانش رأی از طرف عزیزان و دوستان در فدراسیون به تمامی همین واژگان و همین عبارات رو معنا بکنه، همین چیزهایی که آقای استاد فرید خطیری گفتن و همون چیزی که در خبرگزاری های کشورمون ثبت شده. چرا که بعضی ها مخصوصا از طرف مخالف تشکیک کردن در این رأی. میگم باز ما اعتماد میکنیم به مسئولان فدراسیون و به حرف اونها صحه میذاریم تا امیدوار باشیم که انشالله خلافش ثابت نشه.
خب یه مسئله دیگه هم هستش، خبر دیگه هم هست در رابطه با کاراته، که مثل که حدود، اگر اشتباه نکردم، یکی 2 ماه پیش جشنواره موسیقی در رابطه با کاراته هم برگزار شد. بله بله. شما از نتایج اون با خبر هستی؟
بعد جشنواره شعر و موسیقی کاراته اتفاقا اشاره به جایی کردین، برگزار شد. خب به خاطر استقبالی که شده بود، اندک زمان و بازه‌ای برای این جشنواره انتخاب شد که آثار بیشتری هم برسه. خب مبتکر این طرح آقای استاد احمد صافی بودند که فدراسیون کاراته هم سهه گذاشت، حمایت کرد و خب با حمایت فدراسیون کاراته هم هنرمندان هم کاراتکاهای زیادی در این جشنواره شرکت کردند. آثار بسیار شایسته‌ای هم تولید شده، خلق شده با مضمون کاراته. یعنی الان کاراته صاحب ترانه، شعر و در واقع حتی موسیقی بی کلام و در بخش جنبی آثاری هست که کاملا مرتبط با این رشته رزمیه. در نهایت بعد از اتفاقاتی که افتاد، آقای هومن اجدری که از موزیسین‌های بسیار معروف و بنام هستند، ترانه قهرمان از ایشون رتبه اولو کسب کرده، ترانه اعتبار از سمت آقای محمد مهدی کاراژیان رتبه دومو گرفت که مضمونش بانوان کاراتکا و قهرمان هستند. و در بخش شعرم استاد مراد حاصل کاکاوند شعرشون رتبه اول رو کسب کرد و سرکار خانم ناهیده کریمی هم رتبه دوم رو گرفتن. البته آثار خانم غزد زمانی و میریام گلپا هم شایسته تقدیر معرفی شده بود که بهشون از همینجا تبریک میگیم. امیدواریم که حالشون جوایز نقدی هم داشته مبارکشون باشه و جشنواره های بعدی با رونق بیشتر و با سرافرازی بهتر برگزار بشه. ممنونم استاد خطیب. ۲۲۰، ۲۳۰، ۸۷ و ۸۸ شماره های برنامه است.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش، برنامه ورزش ایران با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستم. اولین خبر مربوط میشه به اردوی پاراتکواندوکاران کشورمون که برای حضور در بازی‌های پاراالمپیک توکیو از روز 8 اسفند ماه در جزیره کیش اردوی خودشون رو آغاز کردن و تا 25 اسفند ماه همین اردو ادامه داره. این پنجمین مرحله اردوی این پاراتکواندوکارامون هست که در سال 99 داره برگزار میشه و مهدی پوررهنما و اسقر عزیزی دو پارا المپیان تکواندو کشورمون تمرینات خودشون رو تو دو نوبت صبح و عصر زیر نظر پیام خان لرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی دارن پیگیری میکنن. 25 اسفند ماه اردوشون تموم میشه و از روز 7 فروردین سال آینده هم ششمین مرحله اردو رو قراره که آغاز کنه. پس از رای گیری از اعضای اتحادیه تکواندو آسیا هم قرار شد که مغولستان میزبانی رقابت‌های قهرمانی آسیای نونهالان و نوجوانان در سال 2022 باشه. کیسوکی رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و رقابت‌های قهرمانی نونهالان آسیا و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا پارا تکواندو رو به تعویق انداخت و با رأی اعضا قرار شد که این رقابت‌ها سال 2022 با میزبانی مغولستان برگزار بشه. خبر دیگه مربوط میشه به قهرمانی لوازم خانگی کند در جام آینده سازان المپیک. رقابت‌های مرحله نهایی 23 دوره لیگ تکواندو نوجوانان پسر جام آینده سازان المپیک با حضور 6 تیم برگزار شد. در مرحله نخست این رقابت‌ها 13 تیم حضور داشتند که در 3 گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت 6 تیم موفق شدند به فینال این دوره از رقابت‌ها راه پیدا کنند. در مرحله فینال مسابقات جذابی را شاهد بودیم که در نهایت لوازم خانگی کند تونست با کسر 15 امتیاز به شایستگی عنوان قهرمانی از آن خودش بکنه. آینده سازان لوازم خانگی کند در جایگاه دوم ایستادند و توگو پوشان پتسد الورس هم کاپ سومی رو بالای سر برد. اما خبر دیگه مربوط میشه به برگزاری دومین دوره مسابقات تکواندوی خانواده که قراره به صورت غیر حضوری برگزار بشه. اولین دورهش به صورت حضوری برگزار شد و قراره که دومین دوره این مسابقات به صورت غیر حضوری از 13 تا 22 اسفند ماه برگزار بشه و کسایی که تمایل دارن در این دوره رقابت‌ها شرکت کنن از طریق اپلیکیشن تکواندو فیلم‌های خودشون رو ارسال کنن. آخرین خبر هم مربوط میشه به حضور تیم ملی تکواندوی کشورمون در بلغارستان. و 8 دوره تورنمنت بین‌المللی سوفیه برای که از روز یکشنبه 17 اسفند ماه به میزبانی سوفیه برگزار بشه. تیم ملی تکواندو کشورمون که یک سال در هیچ رویدادی شرکت نکرده برای حفظ آمادگی خودش در این دوره رقابت‌ها شرکت می‌کنه. تکواندوکار کشورمون پنجشنبه 14 اسفند ماه کشورمون رو به مقصد بلغارستان ترک می‌کنن. لطفی، سروش احمدی، میرهاشم حسینی، امیر محمد بخشی، مهران برخورداری و سجاد مردانی اعضای تیم ملی تکواندو مردانمون هستن که در این تورنمنت حضور پیدا میکنن. هدایت این نفرات بر عهده فریبرز عسکری به عنوان سرمربیه و تیم ملی کشورمون بعد از حضور در این تورنمنت هم اردوی مشترک با همین نفرات به همراه آرمین هادی پور با تیم ملی بلغارستان در این کشور برپا میکنه و 26 اسفند ماه هم به کشورمون برمیگرده. شاد و پیروز باشید.
سپاسگزاریم از آقای شکریان. خبرهای تکواندو رو با هم شنیدیم. 3306 شماره پیامک ماست. خب همونطور که عرض کردیم خدمتون، کاراته دستخوش حواشی شد از چند روز گذشته و به همین سبب هم ما سعی کردیم که ارتباطی برقرار بکنیم با کسانی که انتقادهایی رو داشتن و از طرف دیگر با شخص رئیس فدراسیون کاراته کشورمون جناب آقای طباطبایی که ایشون هم جوابگوی انتقادها باشن، که البته سرآمد این انتقادها مصاحبه بود که آقای جاسم بیشکاری از قهرمانان جهان و به نام کشورمون انجام داده بودن و مطلعش هم این گونه بود که در واقع در دوره تصدیگری جناب آقای طباطبایی یکی از اساسی ترین مشکلات اینه که به تیم‌های پایه اصلا توجهی نشده و یه جورایی تیم‌های پایه قربانی شدن. اشتباه که نمی کنم آقای خطیب؟
نه خیر، البته من در ادامه صحبت شما اشاره کنم که خب جاسم بیشکایی چهره شناخته شده یه کاراته کشور ما هست، طلای مسابقات جهانی داره، دو مدال طلای بازی‌های آسیایی دوحه قطر و گوانگجوی چین رو داره، مدت 4 سال هم هدایت تیم ملی سوئد رو بر عهده داشت و به هر جهت هفته گذشته ما شاهد بودیم که ایشون مصاحبه‌ای رو با خبرگزاری فارس در رابطه با بعضی انتقادهایی که ایشون خودش به فدراسیون وارد دونست صحبت کردن. ایشون در این مصاحبه به وضعیت ناامید کننده کاراته ایران اشاره کردند، از مدیریت ضعیف مدیران قبلی و کنونی فدراسیون انتقاد کردند، به عدم اختیارات کافی اعضا و مسئولین فدراسیون که به حکم رئیس فدراسیون منتسب میشن اشاره کردند، از عدم کیفیت برگزاری مسابقات و لیگ‌های کاراته گلایه‌مند بودن، از بی‌ثباتی سیستم فدراسیون کاراته انتقاد کردند و اینکه ما در شورای داوران جهانی و آسیایی کرسی و افراد مؤثری در حال حاضر نداریم. اما عمده انتقادات ایشون به خاطر بیتوجهی مسئولین و عملکرد بسیار ضعیف مدیران در رده‌های سنی در واقع سنین پایه و جوانان بود که در بخش تیم ملی این استعدادها بهش توجهی نشده، اردوی تشکیل نشده، مسابقاتی اعزام نشدن و از این بابت خیلی گلایه‌مند بودن و ایشون معتقد بودن که در 3 سال اخیر هیچ حمایتی از تیم‌های پایه از سوی فدراسیون کاراته انجام نشدن. اما ایشون در بخشی از مصاحبه‌شون هم به این موضوع اشاره کردن که ظاهراً به آقای طباطبایی پیشنهاد داده بودن تا هدایت تیم‌های پایه رو بر عهده بگیرن، اما ایشون هم قول‌هایی داده بودن در این رابطه که ظاهراً هیچگاه این قول‌ها عملی نشد.
بسیار. حالا برای اینکه یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و خوشبختانه خود شخص آقای طباطبایی هم پشت خط برنامه هستن تا جوابگوی این در واقع اتهامات و این مسائل باشن، این رو هم خدمت شنوندگان بگیم که با آقای بیشکایی هماهنگ کرده بودیم امروز از طریق سازوکار فضای مجازی ارتباط با ایشون بگیریم که از چند دقیقه پیش دیگه دسترسی به ایشون تقریبا محال شده، دوست ندارن جواب بدن یا حالا به همون حرفا بسنده میکنن، به هر دلیل نخواستن صحبت بکنن. اما لب کلام رو خدمتتون عرض کردیم. جناب آقای طباطبایی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عزیز، جناب آقای اکرامی و استاد خطیبی و شنوندگان محترم رادیو ورزش، علل خصوص علاقمندان به رشته‌های وزنی و رشته وزنی اصیل و زیبای کارته. در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم.
جناب طباطبایی من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت شما. مطمئنن شما مصاحبه آقای جاسم بیشگاهی رو در رابطه با برخی انتقاداتی که به فدراسیون کاراته کرده بود حتما ازش اطلاع و آگاهی دارید، اما ما به سایر موارد اشاره نخواهیم کرد. تنها موردی که من احساس میکنم که اهمیت بیشتری داره انتقاد ایشون از عملکرد مدیران فدراسیون کاراته و شخص شما در رابطه با عدم سازماندهی و عدم تشکیل تیم‌های پایه و اعزام این تیم‌ها به رقابت‌های بین‌المللی و تشکیل اردوها بود و ایشون در مجموع گفته بودند که در این 3 سال اخیر هیچ حمایتی از این تیم‌های پایه نشده بود. آقای طباطبایی، آیا شما این انتقادها رو وارد می‌دونید؟ قبول دارید؟
در حال هر رشته ورزش در حال نوجوانان و جوانان و امیدهایی که از ارک
و ارتباط اون یه مقدار مخدوشه. من خواهش میکنم مجددا ارتباط رو برقرار بکنن، چون به جایی رسیدیم که به هر حال ایشون میخواستن پاسخگوی این انتقادهای مهم و اساسی باشن، انتقادهایی که بسیار تند و تیز هم مطرح شده بود. البته تعاملاتی هم شاید میتونسته صورت بگیری که این تعاملات چون انجام نشده برخی انتقادات مقدار تندتر هم بیان شده. در هر صورت آقای طباطبایی میشنویم صحبتاتون رو، اندکی خلاصه عرض کردم خدمت شنونده ها که بتونیم ارتباط مجدد با شما برقرار.
من عذرخواهی میکنم، من در مسیر استان زنجان هستم، شهر زنجان توی مسیر هستم و حالتر نگه داشتم دارم با شما و شنوندگان محترم صحبت
محبت کنم.
مجمع انتخابات هیئت کاراته استان زنجان را عازم زنجان هستم و عذرخواهی میکنم اگر شرایط صحبت های مقداری اشکال داره. در هر صورت من داشتم عرض میکردم خدمت شنوندگان محترم و شما عزیزان این که در من هفته گذشته یک بار این مسئله رو توضیح دادم، الان هم به احترام شما و شنوندگان محترمتون این توضیح رو مجدداً اعلام میکنم. ببینید، ما 3 دوره در مسابقات تیم‌های پایه شرکت نکردیم. 1 دورش در دوره مدیریت قبلی بود که اعزام نشدن این تیم به مسابقات. دوره دومی که اعزام نشدن بنده 26 اسفند 97 حکم مسئولیت فدراسیون کاراته رو به عهده گرفتم و اواخر فروردین ماه سال 98 بایستی تیم اعزام میشد به مسابقات آسیایی. در خدمت شما عرض کنم که در این مسابقات رویداد شرکت بکنم. من بعد از اینی که مسئولیت رو به عهده گرفتم با مسئول وقت فدراسیون صحبت کردم، مجوزها و تشریفات اداری برای اعزام این تیم انجام نشده بود و اساسا تو برنامه فدراسیون نبود، تعطیلات نوروز بود و هیچ کدوم این اتفاقات انجام نشده بود و به حضور شما عرض کنم که و باعث شد که این تیم به این مسابقات اعزام نشه، علی‌رغم تلاشی که من کردم بتونم مجوزهای قانونی این کار رو اخذ کنم، ضمن اینکه هیچ پیشبینی برای اعزام بلیت یا کارهای دیگه‌ای که معمولا در یک اعزامی که یه تیم‌های پایه ما هم تقریبا حدود 70 80 نفر با این مسابقات اعزام می‌شدن، اما هیچ برنامه‌ریزی برای این اتفاق نیفتاده بود. هم بعد از اونم که به هر حال بحث کرونا پیش اومد و بحث رویدادهای مختلف بود که قرار بود این مسابقات در کویت برگزار بشه که به دلیل کرونا مسابقات به تاخیر افتاد. الان برای مهر ماه 1400 برنامه ریزی شده و خدمت شما عرض کنم که این مسابقات انجام بشه. این که ما تیمی رو تشکیل ندادیم، این که ما کاری رو انجام ندادیم هنوز برای مسابقات و رویدادها، به دلیل اینی که ما رویداد و ایونت مهمی در پیش رومون وجود نداشته. ما نمیتونیم امروز اردوی رو تشکیل بدیم در شرایط خاص کرونا که حضور شما عرض کنم که با توجه به اینکه این ویروس کرونا هم در کشور وجود داره و رویداد مهمی هم پیش رومون در تاریخی که امروز به سرعت باید مثلا در این مسابقات شرکت میکنیم وجود نداره، اما تمام تدبیر کار رو ما چیدیم، کاراش رو انشالله انجام دادیم. حتی من با فدراسیون آسیایی مکاتبه ای رو کردم که تا تاریخ دقیق این مسابقات رو به خاطر گروه سنی این نوجوانان جوانان به ما اعلام بکنن، اما اونها باز هم در خصوص برگزاری مسابقه در مهر ماه 1400 هم تشکیک ایجاد کردن و گفتن که اواخر اسفند ماه تصمیم گرفته میشه که آیا این مسابقات در کویت برگزار بشود یا نشود. الا ایها الحال من اعتقاد دارم که مرحله جاسم ویشگاهی از قهرمانهای خوب ماست. من برنامه این که بتونیم از این پتانسیل ها و این ظرفیت ها برای کاراته استفاده کنیم همواره تو برنامه من بوده، اما من اعتقادم اینه که یه مقداری فراتر از این موضوع هستش. بعضی از منتقدین گاهن دستمالهایی رو پیدا میکنن، ما همین امروز اردوهای تیم ملیمون رو داریم برگزار میکنیم، یا سوپرلیگمونی که برگزار کردیم، یا به حضور شما عرض کنم خیلی دوباره از زاویه دیگه انتقاد میکنم توی موضوع. من اعتقاد دارم که فدراسیون تلاشش رو داره میکنه که بتونه به نحو احسن این شرایط رو برای تیم‌های مختلف، این که دیگران در خصوص اعزام این کار حرکتی رو انجام ندادن و همه این گناه حالا به حضور شما عرض کنم به پای بنده نوشته بشه، به نظر من این عدالت نیست، این انصاف نیست.
بله.
چرا که کسانی که امروز داعیه عدالت محوری میکنن، داعیه این رو دارن که ما داریم تیمهای پایه رو توجهی بهش نمی کنیم و کسانی رو پمپاژ میکنن با جنگهای نیابتی، با حاشیه‌های نیابتی ایجاد میکنن برای فدراسیون. من فکر میکنم که شرایطی رو دارن فراهم میکنن که حرف و سخن دیگری رو بزنن. اصل این موضوع چیزی دیگری است که در دوره های دیگر انجام شده، نه در دوره بنده. بنده در دوره‌ای که هستم، چه در دوره‌ای که سرپرست بودم، دو اعزام به حضور شما عرض کنم که نوجوانان جوانان بشن، یکیش ابتدای بحث مدیریتی بود، یکیش انتها که همه بعضی از این دوستان گفتن آقا نمیخواد اعزام کنید. اما من با تمام تلاشی که انجام شد توسط همکارانم هم در فدراسیون این کار رو ما انجام دادیم، در حال حاضرم این کار رو بایستی ما انجام بدیم و امروز کاراته ما در آستانه المپیک در بزرگترین نمایشگاه ورزشی کشور قرار داره. دلسوزان کاراته، پیشکسوتان کاراته، مربیان کاراته، بزرگان کاراته همواره بر همدلی و به حضور شما عرض کنم دلسوزی برای این که بتونیم کاراته امروز از این فرصتی که بعد از سالها به دست اومده و تونستیم برای اولین بار که برای انشالله که برای آخرین بار نباشه در المپیک حضور خواهیم پیدا کرد، بایستی تلاشمون رو بکنیم که به این اتحاد، همدلی و همافزایی کمک بکنیم. اما همواره بعضی از به حضور شما عرض کنم که فکر میکنم شما و آقای خطیری هم شاهد این تکرارها توی موضوع کاراته بودید، موضوعات دیگری رو مطرح میکنن اما اهداف دیگری رو پشت صحنه برای این موضوع دارن دنبال میکنن که من اعتقاد دارم که خانواده کاراته اجازه نخواهد داد این حاشیه‌های اندک باعث این بشه که در این راه و مسیر مهم و بزرگ خلالی
انشالله وارد. جناب طباطبایی، شما به بازی های المپیک هم اشاره کردید، شما امیدوار هستید که ما، یعنی این باز میگم ما، رشته کاراته در المپیک فرانسه حضور پیدا بکنه؟
آن چیزی که تا به امروز درباره المپیک فرانسه وجود داره، امید حضور ما در المپیک فرانسه به نظر من میرسه که کمی ضعیف هست، کمرنگ هستش نسبت به این موضوع. اما کاری که جمهوری اسلامی ایران انجام داد، کمیته ملی المپیک که من جا داره از آقای طالعی امیری تشکر کنم که در شورای المپیک آسیا این موضوع رو مطرح کردن، مذاکراتی رو با کشورهای آسیایی انجام دادن، با خدمت شما عرض کنم رئیس فدراسیون جهانی و رئیس کنفدراسیون آسیای کاراته صحبت و مذاکراتی رو انجام دادن به عنوان یک مصوبه و درخواستی که از طرف شورای آسیا مطرح شد، این موضوع به IOC منتقل شد. اقدامات خیلی خوبی با پرچمداری کشور عزیزمون با هماهنگی که توسط فدراسیون کاراته کمیته ملی المپیک وزارت ورزش انجام شده، یک هم‌افزایی خیلی مناسبی توی این بخش صورت گرفته. ما به عنوان به حضور شما عرض کنم که ما که عرض میکنم یعنی همه ما، یعنی شما رسانه و
جامعه کاراته
و جامعه و